هفته شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با مهر در 15 روز از مهر ماه پنجره‌ای می‌گشاییم به خانه‌های پرمهر و محبت شما در این شامگاهی که همچنان پاییزی ولرم ایران رو فرا گرفته، به ویژه تهران رو، و هوا هنوز اونطور سرد نشده که سرمای پاییزی رو بشه احساس کرد. اما ما اینجا هستیم در کنار شما در یک مجله شامگاهی با سراسر خبر، گزارش، آن هم گزارش‌های داغ و دست اول، حاصل نگاه تیزبین همکارانم در تحریریه رادیو فردا. در روزی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر درباره رابطه ایران و آمریکا صحبت کرد و باز هم خط بطلانی بر این رابطه کشید، نگاه تحلیلی خواهیم داشت به صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران، اگر که با ما بمانید در این ماراتون مجله شامگاهی. به یمن سری خواهیم زد. در یمن هم اوضاع همچنان بحرانی است و نهاد حقوق بشری عفو بین الملل هم هشدار داده به عربستان سعودی و خواستار محدودیت فروش سلاح به ائتلاف عربی به رهبری این کشور شده. و بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به مسئله پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران که همچنان در بازداشت به سر میبره و روز گذشته همونطور که در خبرها شنیدید 11 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پخش آنچه که اعترافات آقای رضاییان خوانده بودند شدند. همه اینها رو خواهید شنید اگر که با ما بمونید، اما در اینجا اجازه بدید که یواش یواش بریم سراغ شنیدن تازه ترین خبرها و به ضیافت خبرها شما رو دعوت کنیم با بابک غفوری آذر. این شما و این هم بابک غفوری آذر.
ممنون محمد. سلام همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. آیت الله خامنه ای مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد و هدف آمریکا از مذاکره با ایران را باز کردن راه نفوذ این کشور به ایران دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که مذاکره با آمریکا نه تنها هیچ نفعی ندارد، بلکه به گفته او ضررهای بیشماری نیز خواهد داشت. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران افزود در مذاکرات هسته‌ای طرف مقابل تلاش می‌کرد از هر فرصتی برای نفوذ استفاده کند. رهبر جمهوری اسلامی روز 27 تیر ماه نیز تأکید کرده بود که قرار نیست ایران و آمریکا درباره مسائل مختلف جهانی مذاکرات دو جانبه و منطقه‌ای داشته باشند. محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از احتمال رد طرح یک فوریتی مجلس در خصوص برجام در شورای نگهبان خبر داد. وی روز چهارشنبه با بیان اینکه برخی خطوط قرمز نظام که مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران است در این طرح رعایت نشده است، گفت از نظر حقوقی نیز عدم رعایت این خطوط قرمز موجب بی‌اعتباری تصمیمات خواهد شد. با وجود مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام، کلیات این طرح روز دوشنبه در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید. طرح اجرای برجام قرار است روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از شناسایی جسد 45 ایرانی دیگر در عربستان سعودی خبر داد. وی روز چهارشنبه در این باره گفت تاکنون اجساد 348 تن از ایرانیان کشته شده در حادثه منا شناسایی شده و جسد 308 تن از آنها وارد ایران شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، سعید اوحدی افزود تاکنون هیچ خبری مبنی بر بازداشت زائران ایرانی به کنسولگری ایران در عربستان اعلام نشده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه از احتمال بازداشت برخی از زائران ایرانی در عربستان سعودی سخن گفته بودند و اتحادیه اروپا عملیات نظامیش را در آبهای مدیترانه برای مقابله با قاچاقچیان انسان از امروز آغاز کرد. مرحله نخست این عملیات جمع‌آوری اطلاعات درباره قاچاقچیان انسان بود که از ماه ژوئن حدود 4 ماه پیش آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حال حاضر 6 کشتی نظامی در آبهای بین‌المللی در نزدیکی ساحل لیبی مستقر شدند. ساحل لیبی از مهمترین مبادی قاچاق دریایی پناهجویان به شمار می رود. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از 550 هزار پناهجو از ترکیه، خاورمیانه و شمال آفریقا وارد اتحادیه اروپا شدند و حدود 3000 تن در این راه جان خود را از دست دادند. محمد،
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود که مروری داشت بر تازه‌ترین خبرها. بابک باز هم به ما خواهد پیوست در این مجله شامگاهی، اما اجازه بدید که در اینجا ببینیم که حمید فاطمی سردبیر مجله شامگاهی امشب چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده و اونها رو با هم خواهیم شنید. نگرانی مدافعان حقوق بشر از پخش اعترافات اجباری جیسون رضاییان. خط بطلان آیت الله علی خامنه ای بر رابطه ایران و آمریکا. عفو بین الملل میگوید فروش اسلحه به ائتلاف عربی علیه حوثی های یمن به رهبری عربستان سعودی را محدود کنید. و اتحادیه اروپا به پیکار علیه قاچاقچیان انسان در آبهای دریای مدیترانه می رود. به مجله شامگاهی خوش آمدید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده که قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنابر سابقهی که این کمپین نوشته در اتکاب اعترافات اجباری داره، در مورد جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی اقدام مشابهی رو انجام بده. همکنون رضا قائمی، ببخشید هادی قائمی با ما هستند از نیویورک تا در این خصوص بیشتر صحبت کنیم. آقای قائمی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به هر حال با توجه به سابقه ای که وجود داشته و شما هم در بیانیه کمپین بهش اشاره کردید، دلایل این نگرانی در چیه؟ چون به هر حال در جایی بوده که این اعترافات پخش شده، افرادی که از ایران خارج شدن عنوان کردن که این اعترافات تحت فشار بوده. تا چه اندازه فکر میکنید که این اعترافات واقعا میتونن تاثیرگذار باشن؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. همکنون بیش از 444 روز از زندانی شدن روزنامه‌نگار واشنگتن پست آقای جیسون رضاییان می‌گذره و نزدیک 2 ماه هست که دادگاه ایشون تمام شده اما حکمش رو اعلام نمی‌کند. این که چند روز پیش 11 تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری خواستند که فیلم به اصطلاح اعترافات اون پخش بشه و عمومی بشه، این نگرانی رو ایجاد میکنه که تلاش های کسانی که میخوان اون رو در زندان با حکم بسیار سنگینی نگه دارند داره به اوج میرسه و میخوان از این گونه اعترافات استفاده کنن که توجیه کنن رفتار خودشون رو. ولی واقعیت این هست که در تمامی پرونده هایی که دیدیم افراد به اصطلاح اعترافاتشون در تلویزیون پخش شده یا عمومی شده، هیچ گونه وجهه قانونی نداشته و خودشون هم همیشه اون رو تکذیب کردن به محض اینکه از زندان اومدن بیرون. ولی نگرانی ما اینه که این اعترافات رو میخوان برای آماده سازی افکار عمومی برای یک حکم سنگین که میتونه جیسون رو سالها پشت میله‌های زندان نگه داره استفاده کنن.
با توجه به اینکه پیشتر وکیل آقای رضاییان عنوان کرده بود که حکم اولیه صادر شده، آیا فکر میکنید که در صورت صدور این حکم میتونه پخش این اعترافات موجب بشه که قوه قضاییه رویش رو در خصوص این پرونده تغییر بده؟
ببینید، این حکم به نظر میاد صادر شده ولی اعلام نشده، هیچ کس ازش اطلاع نداره و در حقیقت من فکر میکنم که در پشت پرده اختلافات فراوانی هست که با آقای رضاییان چه کار کنند و مسئله مهم این هست که هیچ گونه سندی مبنی بر گناهکار بودن ایشون تا کنون ارائه داده نشده و خود نمایندگان مجلس هم تو نامه‌شون به وزیر دادگستری نوشتن که میخوان از این اعترافات ساختگی استفاده کنن تا بتونن جرمی رو که به اون زدن توجیه کنند. پس من فکر میکنم این حکم در حقیقت با عدم اطلاع رسانی عمومی هنوز حتمی نشده و بستگی داره که چه جوری بخوان از این اعترافات برای یک حکم سنگین استفاده کنن.
تا چه اندازه فکر میکنید که برخوردی که داره صورت میگیره با این قضیه یک برخورد کاملا سیاسی برکنار از رویه های حقوقی با توجه به مسئله روابط ایران و آمریکا و امروز هم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مسئله رابطه با آمریکا رو مطرح کردن و خط بطلان کشیدن روی این رابطه، تا چه اندازه اینها میتونه به هم ربط داشته باشه؟
تحلیل خود من این هست که 100% این مسئله یک مسئله سیاسی هست و در گرداب روابط ایران و آمریکا گیر کرده و میخوان از به اصطلاح تندروهای جمهوری اسلامی، کسانی که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی امنیتی رو در دست دارن، میخوان از این حکم یا از این پرونده استفاده کنن که از یک سو جایگاه خودشون رو در این 6 سال با رفتارهایی که کردن و سرکوبی که کردن محکم کنن، مطمئن بشن که آزادی جنسان موجب نشه که پایه های قدرت خودشون سست بشه و همچنین داره استفاده سیاسی ازش میشه که روابط ایران و آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده. الان تمام دنیا داره از خودش سوال میکنه که با این عدم رعایت اصول حقوقی در پرونده رضاییان چگونه دنیا میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد کنه، چگونه شرکت ها و کمپانی های خارجی میتونن حضور در ایران رو در زیر یک قوه قضایی منصفانه به خودشون اجازه بدن وجود داره، چگونه دولت ها میتونن روابطشون رو گسترده تر کنن و روابط عادی با ایران داشته باشن.
یعنی به نوعی آقای قائمی فکر میکنید که این مسئله ای هست بین دولت آقای روحانی و اصولگراها از دیگر سو؟
درصد، چرا که دولت آقای روحانی در سیاست خارجیش داره خیلی تلاش میکنه که روابط عادی کنه با دنیای خارج، اما از یک سو وجود این پرونده و عدم رسیدگی عادلانه به اون موجب میشه که شک و تردیدهای فراوانی باشه که آقای روحانی حرفایی که میزنه درون کشور معنی نداره و تضمینی نداره، تا وقتی که نه تنها جیسون رضاییان بلکه وضعیت تمامی زندانیان سیاسی در این شرایط هست، اعتمادی به حرفای آقای روحانی در خارج از کشور به وجود نمیاد.
سپاسگزارم. هادی قائمی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نیویورک که ما رو همراهی کردید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که پس از مذاکرات وین احتمال آن میرفت تا گفتگوها میان ایران و آمریکا در زمینه‌های دیگر هم صورت بگیره، رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای بار دیگر بر این احتمال خط بطلان کشیده. آقای خامنه ای صبح چهارشنبه در دیداری که با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران داشته، نکات خاصی رو در این زمینه بیان کرده که از شما دعوت میکنم گزارش شاهین بشیری رو با دقت گوش کنید.
رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار مذاکره با آمریکا را به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ به درون ایران دانست و اشاره کرد که در جریان مذاکرات اتمی آمریکایی‌ها در جاهایی فرصت پیدا کردند به کشور نفوذ کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 15 مهر ماه با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با اصل مذاکره با کشورها اعم از اروپایی و غیر اروپایی ندارد افزود، اما در مورد آمریکا موضوع متفاوت است، زیرا آنها تعریفی که از مذاکره با جمهوری اسلامی ایران کردند به معنای نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است. آقای خامنه ای گفت
در همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هسته‌ای هر جا فرصت کردند و میدان به آنها داده شد که البته طرفهای ایرانی و همدلله حواسشون جمع بود، اما یه جاهایی بالاخره یه فرصت های اونا پیدا کردن، هر جا فرصت پیدا کردن یک نفوذی کردن، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادن. اونی که ممنوع است اینه، مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
محمد رضا حیدری، کنسول سابق ایران در اسلو، در مورد علت آنکه رهبر جمهوری اسلامی با وجود آگاهی بر مذاکرات مختلف مقامات ایرانی با همتایان آمریکاییشان در حوزه‌های گوناگون باز مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
آقای خامنه‌ای برای تمام مسائلی که برای کشور به وجود آورده در طول دوران رهبری، قاعدتاً باید یک دلیل عمده‌ای رو به وجود بیاورده و اون هم همون دشمنی با غرب و به خصوص آمریکاست. یعنی همیشه از این دشمن فرضی ایشون استفاده کرده، نه مربوط به این دوره باشه، در زمانی که در واقع آمریکا به عراق یا به افغانستان هم حمله کرده، حتی در سایر موارد در رابطه با گروگانگیری‌هایی که جمهوری اسلامی کرده همواره مذاکرات پنهانی با غرب داشته و این مطالبی را هم که در واقع آقای خامنه ای مطرح میکنه برای دشمنی با آمریکا، برای اون نیروهای داخل کشور که اونها رو بتونه در واقع سرپا نگه داره و همچنین عناصری که به نوعی به آقای خامنه ای و پولهای جمهوری اسلامی نیازمند تا بتونن در واقع اینگونه القا کنن که اینها در حال مبارزه با غرب و آمریکا هستن، در صورتی که اینچنین نبوده و همواره در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه ای حاضر شده، مذاکره کرده، صحبت کرده و با غرب در تماس بوده، به خصوص با آمریکا. تمام گرفتاری ها، مشکلات و تمام این وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم و مشکلاتی که امروز در سر راه جوانای این مملکت قرار گرفته، خب آقای خامنه ای نمیتونه بیاد و این مسائل رو بگه که برگرفته از همون نقطه نظرات خود ایشون و اون تیمی بوده که کشور رو هدایت کرده. قاعدتا برای توجیه این بی‌کفایتی ها و این بی‌خردی ها باید یک دشمن فرضی رو ساخته باشن که اون هم همین آمریکاست.
رهبر جمهوری اسلامی شرایط کنونی را از لحاظ فعالیت‌ها و تلاش‌های به گفته وی دشمنان جمهوری اسلامی مقطع مهم می‌خوانده و گفته که آنها به دنبال تغییر محاسبات مسئولان و تغییر افکار مردم در خصوص مسائل انقلابی، دینی و مصالح ملی کشور هستند. آقای خامنه‌ای روز شنبه 27 تیر ماه نیز در خطبه‌های نماز عید فطر تأکید کرده بود که مذاکرات و در پی آن توافق جامعه اتمی سیاست ایران در مقابل آمریکا را در هر صورت هیچ تغییری نخواهد داد و قرار نیست دو کشور درباره مسائل گوناگون جهانی مذاکره دو جانبه و منطقه‌ای داشته باشند. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است که مردم ایران خواستار کم شدن تنش بین ایران و آمریکا هستند. در روزهای گذشته همچنین دست دادن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و مقامات وزارت امور خارجه ایران اعلام کردند که مواجهه مقامات دو کشور اتفاقی بوده است. رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین بارها درباره به گفته او تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران هشدار داده است.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. با افزایش شمار غیر نظامیان کشته شده، بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و محوطه‌های باستانی و تاریخی در جریان حملات هوایی ائتلاف عربی در یمن، عفو بین‌الملل می‌گوید جنایت جنگی رخ داده. در این حال این نهاد حقوق بشری بین المللی خواستار محدودیت فروش سلاح به ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی شده. مرتضی قاسم‌فر جزئیات بیشتری در اختیارمون قرار میده.
عفو بین الملل، سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارشی درباره یمن که با عنوان از آسمان شب و روز بم میبارد منتشر کرده، میگوید به تازگی شواهد جدیدی یافته است که حاکی از رخ دادن برخی جنایات جنگی در جریان حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی است. نبردها در یمن با شورش قبایل حوثی و متحدانشان علیه دولت مرکزی از ماها پیش آغاز شده است. عفو بین الملل، سازمان مدافع حقوق بشر که میگوید درباره 13 مورد حملات مرگبار تحقیق کرده است، از حملاتی میگوید که قربانیان غیر نظامی زیادی که بسیاریشان هم کودکان بودند رخ داده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
دلیل این که علیه عربستان سعودی اصلاح جنایات جنگی به کار برده شده اینه که که به بیمارستان‌ها حمله میشه و به خصوص به اصطلاح میراث فرهنگی یمن حمله شده. شهر صنعا در یمن یکی از شهرهای بسیار بسیار جالب توریستی هست که به خصوص کسانی که به میراث فرهنگی ملکی سبا و غیره علاقه‌مند بودن به این شهر میرن. ساختمان‌های گلی داشت که به عنوان همونقدر به عنوان میراث فرهنگی جهان بود که فرض کنید اون جایی که الان پالمیرا هست در سوریه، و به خصوص با وضعی که از نظر غذایی یعنی گرسنگی و بیابی تبدیل به اسلحه جنگ شده در بعضی از مناطق یمن، و مجموعه اینها باعث شده که امروز سلاح جنایت جنگی رو به کار ببره سازمان
سازمان عفو بین الملل پیش از این هم گفته بود که در یمن دیگر جای امنی برای غیر نظامیان وجود ندارد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل کشورهای عربی ساکن ترکیه:
بخش بزرگی از این مسائل مربوط میشه به اینه که با توجه به اینکه اکثر این جنگ ها در شهرها داره اتفاق میفته و حوثی ها برخی از مدارس، بیمارستان ها و مراکز اجتماعی و خدماتی رو در تصرف خودشون دارن، به این حملاتی متوجه این مراکز شده و حجم اونها هم خیلی زیاد بوده، و به همین خاطر الان ائتلاف عربی یه مقدار فعالیت‌هاش رو کند کرده به خاطر این اعتراض‌هایی که داره به این شکل صورت می‌گیره. ضمن اینکه خود حوثی‌ها هم به شکل بی‌برنامه سوی منازل مردم، به سوی اماکن مسکونی خمپاره و امثال اونها پرتاب می‌کنن.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش می‌نویسد کشته شدن موجی از غیر نظامیان در چنین حملات مرگباری اهمیت فوق‌العاده اعمال محدودیت در فروش برخی جنگ‌افزارها را به ائتلاف عربی نشان می‌دهد. علی صدرزاده:
نیروهای عربستان سعودی همیشه ادعا می‌کردند که ما اگر به جای حمله می‌کنیم اونها یا محل استقرار نظامیان حوثی هستند یا مابقی ارتش یمن که طرفدار رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح هستند، ولی واقعیت اینه که خودشون هم اعتراف می‌کنند که مجبور شدن به مناطقی حمله بکنن که حوثی‌ها در اونجا پنهان شدن. ولی خب این که پنهان شدن حوثی‌ها در مناطق مسکونی و مناطق غیر نظامی، این اجازه رو به عربستان سعودی نمیده که مناطق مسکونی رو بمباران کنه. حتی مواردی وجود داره که مدرسه ها رو بمباران کردن نیروهای عربستان سعودی، و همین الان من فکر میکنم اصطلاح جنایت جنگی که امنستی به کار برده، عفو بین‌الملل به کار برده، با واقعیت بیشتر خوانایی داره.
حسن هاشمیان معتقد است این گونه فشارها و اعتراضات تا حدودی باعث تغییر نقشه عملیات از سوی ائتلاف عربی شده است.
الان هم در داخل این کشورها واضحه که اعتراض به این فرایند گسترده است، و همین که تحت فشار بین المللی اینها مجبورن که از این سیاست‌ها اجتناب کنن، و بخصوص این که در شهر تعز، در بخش بزرگی از شهر تعز نیروهای حوثی در مناطق مسکونی قرار گرفتن، و بنابراین برای اینکه این مناطق را آزاد کنن این روش‌ها را به کار می‌گیرن که متأسفانه این همه تلفات میده. و اون چه که عفو بین‌الملل مطرح می‌کنه کاملا درسته، نبایستی در واقع به این شکل این مناطق رو بزنن. یه مقدار این نقشه نظامی هم بر اثر این مسائل تغییر پیدا کرده، یعنی بیشتر به طرف معرب رفته، مناطق حومه معرب رفته و داره به حومه صنعا نزدیک میشه، و سرعت در بازپسگیری تعز و الهدیده، بندر الهدیده، یه مقداری روند کن شده به خاطر این فشارهایی که الان به این ائتلاف وارد میشه.
سازمان ملل برآورد میکند که در جریان نبردهای یمن تا کنون دست کم 5000 تن کشته و 25000 نفر زخمی شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی هستند.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
اما در ادامه بپردازیم به طرح اتحادیه اروپا در پیکار علیه قاچاقچیان انسان در آب‌های دریای مدیترانه. مرحله اول این طرح پشت سر گذاشته شده و امروز چهارشنبه مرحله دوم اون که شامل دستگیری قاچاقچیان، توقیف و سپس انهدام قایق‌ها و شناورهای اونهاست آغاز خواهد شد. بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر ما در آلمان.
در پی غرق شدن یک کشتی با بیش از 700 پناهجو در آب‌های دریای مدیترانه در 5 ماه پیش، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تلفات رو به افزایش انسانی در این دریا طی یک نشست اضطراری در شهر بروکسل بر طرح پیکار علیه قاچاقچیان انسان مهر تایید زدند. این طرح ضربتی از سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود. اولین مرحله این طرح که بلافاصله آغاز شد بر گردآوری اطلاعات، گسترش عملیات نجات و شناسایی قایق‌ها دور می‌زد و مرحله دوم که از امروز آغاز شده عبارت است از توقف قایق‌ها و شناورهای حامل پناهجویان، انتقال آنها به کشتی‌های نجات، دستگیری قاچاقچیان و بالاخره توقیف و نابود کردن قایق‌ها. ایتالیا، مالت، فرانسه و بریتانیا پیش از این اصرار داشتند که این مرحله ضربتی هر چه زودتر آغاز شود. در این عملیات که سوفیا نام گرفته، 4 کشتی بزرگ، 1 ناو هواپیمابر، 4 فروند هواپیما، شماری هلیکوپتر و هواپیماهای بدون سرنشین و نزدیک به 1300 نیروی نظامی از 22 کشور اروپایی شرکت دارند. در ضمن قرار است 3 کشتی دیگر با شرکت تفنگداران دریایی از انگلستان، بلژیک و اسلوونی هم به تدریج وارد عملیات سوفیا شوند. سوفیا نام یک نوزاد دختر است که پدر و مادر سومالیاییش پس از آنکه در 31 مرداد ماه امسال از دریا نجات یافتند، در یک کشتی آلمانی به دنیا آمد. آنگونه که در روزنامه‌های آلمان آمده، مرحله دوم پیکار علیه قاچاقچیان انسان در آب‌های دریای مدیترانه خارج از سواحل لیبی به مرحله اجرا در می‌آید، زیرا اجرای این عملیات در سواحل لیبی نیاز به موافقت آن کشور دارد. عملیات سوفیا در حالی در دریای مدیترانه آغاز شده که بر پایه آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت تا پایان ماه نهم سال جاری میلادی 432761 پناهجو اکثراً از سوریه، کشورهای آفریقایی و افغانستان از طریق دریای مدیترانه سر از اروپا درآورده که این تعداد بیش از 2 برابر کل سال گذشته است. بر پایه همین آمار تاکنون 2748 پناهجو نیز بر اثر غرق شدن قایق‌هایشان در این دریا جان باختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی هستید. اجازه بدید که یک مقدار فضا رو عوض کنیم. اول وعده بدم برای اون دسته از شنوندگانی که برنامه اقتصادی ما نماگر رو دوست دارن و دنبال میکنن، این برنامه رو در قسمت دوم مجله شامگاهی خواهید شنید، پس آماده باشید و جایی نرید. و برای اون دسته از شنوندگانی که در این لحظات همیشه شنونده خبرهای ورزشی هستن، به سراغ فریبرز غریب، همکار ورزشی نویسمون میریم تا تازه‌های ورزش رو بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در مهمترین مسابقه خود در مرحله انتخابی جام جهانی در آسیا فردا پنجشنبه در یک بازی خارج از خانه مقابل عمان سفارایی می‌کند. در جدول گروه چهارم مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا، ایران با 7 امتیاز از 3 مسابقه در رتبه اول ایستاده و عمان هم با همین شرایط اما به دلیل تفاضل گل کمتر دوم است. افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال ایران قبل از ترک تهران در مورد بازی با عمان به سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
خود تیم اصلی گروهمون که تیم عمانه، همه تیم قوی و خوبن ولی عمان سخت‌تره و هم امتیاز به عمان میریم، در کشور عمان باشون بازی کنیم.
در جدول گروه چهار بعد از ایران و عمان، گوام با 7، ترکمنستان با 1 و هندوستان بدون امتیاز به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار دارند. طبق برنامه سوت آغاز دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عمان را فردا ساعت 18 به وقت ایران در ورزشگاه شهر مسقط والنتین کوالنکو داور ازبکستانی به صدا در خواهد آورد. جلسه هماهنگی این مسابقه هم امروز در مسقط برگزار شد و مقرر شد ایران با لباس سفید و عمان با لباس قرمز در میدان حضور پیدا کنند. همچنین به خاطر درگذشت هادی نوروزی مسابقه فردا با 1 دقیقه سکوت آغاز می شود و بازیکنان ایران هم با بازوبند مشکی به میدان خواهند رفت. تیم فوتبال جوانان ایران به عنوان صدرنشین گروه ای رقابت‌های مقدماتی جوانان آسیا به مرحله نهایی صعود کرد. در بازی‌های گروه ای که به میزبانی مشهد انجام شد، تیم ایران با 3 پیروزی برابر نپال، اردن و کویت با 9 امتیاز صدرنشین شد. تیم فوتبال جوانان ایران دیروز در آخرین بازی مرحله گروهی با 2 گل کویت را شکست داد. مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا سال آینده در بحرین انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عمان روز پنجشنبه از صدا و سیما به طور زنده پخش می‌شود. خبرگزاری تسنیم دیروز از احتمال عدم پخش مستقیم این مسابقه به دلیل بدهی 50 میلیون دلاری صدا و سیما به شرکت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی خارجی خبر داده بود. و در فوتبال باشگاهی اروپا، خبر پیوستن یورگن کلوپ سرمربی سابق تیم بورسیا دورتموند آلمان به تیم لیورپول انگلیس همچنان در صدر خبرهاست. به گزارش شبکه 2 تلویزیون دولتی آلمان، یورگن کلوپ کارش را از روز جمعه پس فردا با تیم پرهوادار لیورپول آغاز خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم. به جمع ما خوش اومدید. برنامه نماگر رو برای شما داریم، برنامه اقتصادیمون که خواهید شنید. اما پیش از اون بریم سراغ بابک غفوری آذر، یک بار دیگر خبرها رو با صدای بابک بشنویم.
با سلام دوباره به همه شنوندگان رادیو فردا. شکر خدا موسوی، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ایران، روز چهارشنبه از تهیه طرح استیضاح وزیر نفت دولت حسن روحانی خبر داد. وی در گفتگو با خبرگزاری مهر، مهمترین دلایل استیضاح بیژن نامدار زنگنه را نیمه تعطیل بودن پارس جنوبی، مشکلات میادین مشترک، واگذاری دکل‌های نفتی به شرکت‌های چینی و هندی، وضعیت پالایشگاه‌ها، عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش واردات بنزین عنوان کرد. وی با اعلام اینکه این طرح تاکنون به امضای حدود 40 نماینده مجلس رسیده است، پیشبینی کرد که تعداد موافقان این استیضاح افزایش یابد. بیژن نامدار زنگنه در صورت استیضاح 4مین وزیر دولت حسن روحانی خواهد بود که استیضاح می شود. جایزه نوبل شیمی سال 2015 به طور مشترک به 3 دانشمند آمریکایی، سوئدی و ترک به دلیل تحقیقاتشان در زمینه ترمیم DNA تعلق گرفت. آکادمی نوبل روز چهارشنبه اعلام کرد که تحقیقات پل مودریک از آمریکا، توماس لیندال از سوئد و عزیز سنجر با ملیت آمریکایی ترکی در زمینه ترمیم سلول‌های DNA می‌تواند به درمان سرطان کمک کند. جایزه نوبل شیمی 8 میلیون کرون سوئد، حدود 1 میلیون دلار آمریکا ارزش دارد. نام برندگان جوایز نوبل ادبیات و صلح در هفته جاری اعلام می‌شود و برنده نوبل اقتصاد نیز دوشنبه هفته آینده مشخص خواهد شد. خبرگزاری خانه ملت از سفر مارتین شولز، رئیس پارلمان اروپا، به ایران در تاریخ 20 مهر ماه خبر داده است. بر اساس این گزارش، مارتین شولز در رأس هیئتی پارلمانی و به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران سفر خواهد کرد. دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عنوان بخشی از برنامه‌های سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران اعلام شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود نوشته است بنابر سابقه‌ای که قوه قضاییه ایران در اتکاب اعترافات اجباری دارد، بیمان می‌رود که در مورد جیسون رضاییان نیز اقدام مشابهی انجام دهد. 11 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان شدند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست از تیر ماه سال 1393 در ایران زندانی است و به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم شده است. وزارت خارجه آمریکا این اتهام را بی اساس توصیف می‌کند. محمد،
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و نگاهی به آخرین و تازه‌ترین خبرها که تا این لحظه شنیدید. در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بابک باز هم با شما همراه خواهد شد و تازه‌ترین خبرها رو که حاصل تلاش اوست خواهید شنید. اما اجازه بدید بشنویم در ادامه و در پایان این مجله شامگاهی برنامه اقتصادی نماگر رو.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره نامه چهار وزیر به حسن روحانی که در اون از رکودی که ممکنه تبدیل به بحران بشه سخن گفتند با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. تعبیر روزنامه دنیای اقتصاد از انتشار این نامه، نواختن سازی ناکوک در دولت است و روزنامه وطن امروز که پر حرارت ترین روزنامه منتقد دولت روحانی به شمار می آید، انتشار نامه چهار وزیر کابینه به رئیس جمهوری را علنی شدن شکاف در دولت توصیف کرده است. علی طیب نیا، سکاندار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه وزیر اقتصادی امضا کننده نامه بودند. اما حسین دهقان، وزیر دفاع، نیز نام خود را پای این نامه گذاشت تا حساسیت‌های نامه وزرا به رئیس دولت بیش از پیش شود. در نامه این چهار وزیر که گفته می‌شود مربوط به نیمه شهریور ماه امسال است، بیشترین جهت‌گیری‌ها، هشدارها و آمار ارقام به تحولات بازار سرمایه ایران باز می‌گردد. در این نامه از تبدیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران به بحرانی که می‌تواند بحرانی امنیتی باشد سخن به میان آمده است. همچنین به کاهش کم سابقه ارزش بورس ایران از سال 92 تا کنون اشاره شده که به نوشته این وزرا در این دوره زمانی بیش از 40% کاهش ارزش را شاهد بوده است و هیچ بعید نیست که این سقوط ادامه یابد. همچنین در نامه چهار وزیر به وضعیت نامناسب گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین به طور خاص صنعت خودرو اشاره شده که بر اساس نامه این وزرا صنعت خودرو با بدهی انباشته 4200 میلیارد تومانی روبروست و بیش از 100 هزار دستگاه از تولیدات خودروسازان ایرانی کف کارخانه ها انبار شده و فروش نرفتند. موسی غنی‌نژاد و محمد مهدی بهکیش که از اقتصاددانان لیبرال ایرانی به شمار می آیند، این نامه نگاری را غیر معمول می دانند. هرچند که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، در برنامه تلویزیونی توضیحاتی ارائه کرده تا ثابت کند کاری غیر معمول صورت نگرفته است.
ما طی دو سال گذشته نامه های متعددی برای آقای رئیس جمهور، برای سایر مقامات عالی کشور فرستادیم. توی این نامه ها سعی کردیم آینده رو پیشبینی بکنیم و متناسب با او سیاست های خودمون رو تنظیم بکنیم و اجرا بکنیم. نامه اولا نه یه نامه سرگشاده بوده و نه یه هشدار بوده، یه نامه‌ای بوده که بر اساس شرایط متعارف ما برای آقای رئیس جمهور می نوشتیم. جالب شما بدانید که ابتداعاً این موضوع رو آقای رئیس جمهور با بنده مطرح کرده. ایشون حساسیت خاصی نسبت به چند تا مسئله دارن، نسبت به رشد اقتصادی، نسبت به موضوع تورم، نسبت به ثبات و آرامش در بازار ارز و بازار طلا و نسبت به وضعیت بازار سرمایه.
طهماسب مظاهری که سابقه ریاست کلی بر بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دولت محمد خاتمی در کارنامه کاری خود دارد، بر این باور است که این نامه‌نگاری در دنیا چندان معمول نیست.
وقتی وزرا به رئیس‌جمهور نامه می‌نویسند در مورد مباحثی که داخل دولت مطرحه، در داخل دولت میمونه و رئیس‌جمهور بحث می‌کنه که خودش تصمیم بگیره که بیاد در دولت مطرح بکنه یا به کمیسیونی بده یا به معاون اول بده و بررسی. اون فرایند رسیدگی به اون نامه طی میشه. نوشتن یه نامه سرگشاده توسط وزرا به رئیس‌جمهور یه امر عادی و معمول نیست. وقتی وزیری استدلالش رو نمیتونه تو دولت جا بندازه، شاید یکی از حربه‌هایی که استفاده میکنه دادن نامه سرگشاده است که البته کار قشنگی نیست.
بخشی از صاحب نظران اقتصادی در بیان تحلیل‌های خود همواره بر این نکته اشاره داشتند که مسئولان اقتصادی در دولت 11 همچون دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی به دو طیف فکری متفاوت تقسیم می‌شوند و حال انتشار این نامه را نشانه‌ای روشن از بالا گرفتن اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت تلقی کردند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم پاریس به این نگرش اشاره دارد.
با تکیه بر لحن این نامه مشترک تردیدی نیست که در درون دستگاه اجرایی و به خصوص تیم اقتصادی دولت کشمکش بزرگی به وجود آمده بین گروهی که میگویند تورم دشمن اصلی است و باید اول سر این دشمن رو به سنگ کوبید و گروه دومی که معتقدند مشکل اصلی رکود است که باید هرچه زودتر به اون پایان داده بشه ولو به شرط مقداری انعطاف در مبارزه علیه تورم.
اختلاف نظرهای میان علی طیب نیا وزیر اقتصاد و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بر سر نرخ بهره بانکی که یکی موافق کاهش و دیگری موافق ثبات این نرخ است از جمله خطوط تحلیلی پررنگ در میانه تحلیل‌های صاحب نظران اقتصادی از این نامه است که معتقدند اختلاف نظرهای علی طیب نیا و علی ربیعی با مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری و همچنین محمد علی نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کار را به نوشتن و انتشار چنین نامه‌ای کشانده است. اما علی طیب نیا در حضور تلویزیونی خود اصرار می‌کند که دلیل قرار گرفتن نام این چهار وزیر پای این نامه و نبودن امضای دیگر اعضای اقتصادی دولت یا رئیس کل بانک مرکزی نه اختلاف نظرهای فکری تیم اقتصادی دولت روحانی بلکه دلایلی فنی بوده است.
تعدادی از وزرایی که عمدتاً توی بازار سرمایه فعالن، اگر دقت بکنید ترکیب آقایونی که امضا کردن، بنده به عنوان اینکه رئیس شورای عالی بورس هستم و سایر وزرا هم کسانی هستند که جزو سهامداران عمده در بازار سرمایه مشغول به کار و فعالیت هستند. این نامه ناظر بر بازار سرمایه است، داره پیش بینی میکنه شرایط بازار سرمایه رو، متعاقب او جلساتی رو معاون اول محترم رئیس جمهور حسب دستور آقای رئیس جمهور تشکیل دادن، به موضوع رسیدگی کردن.
اما چرایی نامه‌نگاری دولت به دولت و اینکه این نامه با چه هدفی نگاشته شده بخش دیگری از تحلیل‌های منتشر شده در این روزها بوده است. مگر نه آنکه این وزیران خود سیاستگزار و مجری برنامه‌های اقتصادی دولت هستند؟ پس چرا برای اجرای برنامه‌ای که مجری آن هستند به بالادست خود در دستگاه اجرایی نامه نوشتند؟ فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم تهران، این رفتار را فرار به جلوی این وزرا توصیف می‌کند و گلایه‌هایی نسبت به موارد اشاره شده در این نامه دارد.
یه جوری به نظر می‌رسه که دارن جناحین خودشونو می‌بندن. یه مقدار خودشون رو جلو جلو واکسینه می‌کنن، مسئولیت می‌دن که مشکلات ایش ما گفت. دوم چیز عمیقی عجیبی که نکته پنهانی که در عمق این نامه نهفته است، اینه که هیچ اشاره‌ای به راه حل‌های اساسی اقتصاد که عبارت است به نظر من جذب سرمایه‌های عاطل مانده و هدایتش در تو یک برنامه قوی و دموکراتیک به سمت فعالیت‌های تولیدی اشاره به این نمی‌کنند. اونجوری را که بهش اشاره می‌کنند کماکان بازارهای مالیه.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، هم معتقد است که این نامه نکته جدیدی نداشته و با این رویکرد میگوید که این نامه ناامید کننده بوده است.
محتوای نامه البته چیز جدیدی برای تحلیلگران اقتصادی ایران نداشت، اما این که چهار وزیر این نامه را امضا کردند قابل تأمل است، هرچند که خب بسیار ناامید کننده است وقتی شما نامه را تمام میکنید چون به مسائل اساسی اشاره نمیکنه.
اقتصاد ایران درگیر رکودی کم سابقه است و آنطور که مریم یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته، این روند قابل پیش بینی بوده، اما با کاهش قیمت ها در بازار نفت این روند با شتابی چند برابری به سوی رکود پیش رفته است. اگرچه در نامه این چهار وزیر به حسن روحانی راهکاری برای خروج و برون رفت از بحران رکود اقتصادی پیشنهاد نشده است، اما علی طیب نیا میگوید دولت برنامه مدونی برای خروج از رکود در دست تهیه و تدوین دارد.
طی 3 گذشته با دستوری که آقای رئیس جمهور دادن، اون مجدداً یه بسته جدید مقابله با رکود رو تهیه کردیم. این رو انشالله هفته آینده آقای رئیس جمهور اعلام خواهند کرد. تصمیمات متعددی در حوزه‌های مختلف سیاست اقتصادی گرفتیم. اینا با توافق تیم اقتصادی دولت هم بوده.
اشاره چهار وزیر امضا کننده این نامه به موضوع توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نشان می‌دهد که اقتصادی‌های دولت 11 همچنان امیدوارند با رفع تحریم‌ها معجزه اقتصادی در اقتصاد ایران روی دهد. از این رو کمال عطاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد سیاسی در ایران گزینه‌ای دیگر از چرایی این نامه‌نگاری را مطرح کرده است و آن پیام دادن دولتی‌ها به مجلس شورای اسلامی است تا با توجه به این وضع وخیم اقتصادی هرچه زودتر تکلیف و سرنوشت برجام را تعیین کنند تا شاید از پس رفع تحریم ها و آثار آن اقتصاد نیمه جان جانی دوباره بگیرد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.